بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
در فصل ششم راجع به قدرت باری تعالی استودیم به برخی از اشکالات و پاسخها. دو اشکال و پاسخ در یک مسیر بودن و اونم اینه که عمومیت قدرت حق تعالی موجب جبر در افعال اختیاری انسان میشه. این بحثاش در جلسات پیش گذشت. یه فضای دیگر از اشکال در خصوص موجبیت و مجبور شدن باری تعالی است. یعنی مستشار اینجور اشکالش رو مطرح کرد که اگر ما قدرت پروردگار رو به سبکی که شما توضیح دادید استدلال بکنیم، بر اساس قانون علیت و ضرورت های علی مطرح بکنیم، این در نهایت منجر میشه که خداوند متعال اختیاری در ارتباط با فعل خودش نداشته باشه. وقتی اختیار نفی بشه، قدرت هم نفی خواهد شد. خداوند به نحو موجبیت و به نحو جبری کارهای خودش رو انجام میده. برخی از تذکرات لازم رو در جلسه پیش عرض کردیم. الان میرسیم به بیانی رو که علامه طباطبایی به عنوان جواب از این شبهه و اشکال مطرح میفرمان. علامه بحث رو پیشتدین هم داشتیم. علامه میفرمان که ببینید، وجوبی رو که از ناحیه فعل منتزع هستش، یعنی وقتی ما احساس میکنیم این افعال به نحو وجوبی با پروردگار نسبت داره، این وجوب جزو اوصاف تحلیلی انتزاعی وجودهای معلولی و وجود افعال هست. یعنی ما در نهایی افعال یه وجود داریم که این وجودی که حقیقت فعل رو تشکیل میده اصیله، همه متن فعل رو تشکیل میده. یکی از ویژگی های انتزاعی او وجوب هستش. خب چنانچه اصل اون بستر افعال که اون وجودات اصیل باشن، اونها برگرفته شده از وجود پروردگاره، این ناشی شده از وجود پروردگاره، اوصاف او هم منتسب به وجود پروردگار هست. معنا نداره که فعل حق تعالی یکی از اوصافش برگرده و مؤثر در علت موصوف خودش باشه. ما پروردگار متعال داریم، علت یه فعل داریم، این فعل یک موصوفه و یک صفت. موصوف همون متن وجودیه، صفتش هم وجوده. شما میگید اگر فعل وجوبی باشه، معناش اینه که پروردگار در افعال خودش مجبوره، موجبه. معنای این سخن این استش که فعل حق تعالی که خودش برآمده از وجود حقه، اثری از وجود حق تعالی هستش، فعل حق تعالی صفتش برگرده و مؤثر بیفته در مؤثر موصوف خودش. قطعا این مستلزم دور و محالات متعدد خواهد بود. همینا نشون میده که وجوبی که برگرفته از فعل حق تعالی است، هیچ تأثیری در نفس وجود حق تعالی و علت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون وجود حق تعالی چنانچه منشأ وجود معلوله، منشأ وجوبش هم هست. یعنی خداوند موجبیت داره، تو موجبیت هم یک ضرورت و وجوب خابیده، ولی این ضرورت و وجوب بر نمیگرده پروردگار رو موجب بکنه. یعنی موجبیت حق تعالی به موجبیت حق منجر نمیشه. این همون تعبیریه که ابن سینا در اینجا به کار برده، واقعا تعبیر ماهرانه‌ای در این بحث هستش که این یجب ان هست، نه یجب علیه. وجوبی از او صادر میشه، نه اینکه وجوب صادر شده برگرده و یک چیزی رو بر خدا واجب بکنه، نه، بلکه خود خداوند متعال بسترها را برای این فرایند ضروری و وجوبی فراهم ساخته. این به معنی موجبیت حضرت حق نیستش. پس بنابراین اشکالی رو که مطرح شده، این اشکال اشکال صحیح نخواهد بود. در ادامه یک تبیینی از مجبور بودن و موجبیت حق تعالی داره و اون رو در نهایت از حق نفی میکنه که انشاءالله رسیدیم عرض خواهم کرد. قلتو الوجوب، منظور از الوجوب وجوبی است که از معلول انتزاع میشه. چون الان محط اشکال مستشکل در همین جاست. قلت الوجوب کما تعلم منتزع من الوجود، وجوب انتزاع از وجود هست. اون وجوبم یعنی وجوب معلول، اینجا وجودم یعنی وجود معلول. فکما ان وجود المعلول من ناحیت العله کذالک وجوبه بالغیر من ناحیتها، همچنان که وجود معلول از ناحیه علت هست، وجوب معلول که همون وجوب بالغیر است، وجوب به ذات که نیست، که اگر وجوب به ذات بود منتظر از چیزی نبود، موصوف داشت و صفت و تمام، مثل وجوبی که از خود خداوند انتظام میشه، ولی این وجوبش بالغیره. کذالک وجوبه بالغیر من ناحیتها، از ناحیه همون علته، به خاطر اینکه این وجود وصف این وجوده. وقتی وجود از ناحیه علته، خب وجود میشم از ناحیه علته، منتها این جلب العرضه. مثلا این وجود ممکنه اوصاف فراغ از جمله ماهیت، ماهیت داره، وجود داره، وحدت داره، هر چیز دیگری داره، تمام اینها منتسب به علته، منتها به نحوه بالعرض. یعنی پروردگار وجود میاره، این وجود خاصیتهایی داره، از جمله وجود. و من المحاله ان یعود سخن شما مستشکل، میدونید به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که صفت منتزع از موصوفی که اون موصوف خودش از نایه علت اومده برگرده و علت رو بخواد مجبور بکنه که شما این فعل رو باید انجام بدی. این به معنی تقدم شی بر نفس خواهد شد. این سر از تناقض در میاره. و من المحال ان یعود الاثر المترتب علا وجود شی، مزرد گرفت صفت ها نه اثر علت. و من المحاله، از محالات اینه که اثری که مترتب بر وجود شیعه، یعنی همین وجودی که مترتب بر وجود شی، که مزرد وجود شی چیه؟ همین وجود معلوله، مؤثرن فی وجود مؤثره، یعنی این اثر وجود شی مؤثر بشه در وجود مؤثره وجود و شی. این زمین برمیگرده به اون شی یا وجود شی. توجه کرد چی شد؟ اثر مترتب بر وجود این معلول برگرده مؤثر بشه در مؤثر موصوف خودش. فل ایجاب الجایی من ناحیتهی تعالی الی فعلهی یستحیل ان یرجع فیوجب علیه تعالی فعلهو، ایجابی که می آید از ناحیه حق سبحانه و تعالی الی فعلهی، به طرف فعلش، از شیء ما لم یجب لان یوجد، این وجود بالغیر، این از حق ناشی میشه. فل ایجاب الجایی من ناحیته تعالی، ایجابی که می آید از ناحیه علت به طرف معلول و به طرف فعل، محال استش که برگرده فیوجب علیه، ایجاب بکند بر حق تعالی. این یجب علیه نیست، اون فلی ایجاب الجایی من ناحیت نی، یجب انه یا یجب منه. حالا فیوجب علیه تعالی فعلا، ایجاب بکند بر حق تعالی انجام دادنش را، یا انجام دادن اون فعل را، که در نهایت به تحقق همین وجوب منجر بشه. و یسلب عنه، و در نهایت همین وجوبه که صفت فعله، سلب بکند از حق تعالی به ذالکه، به این سبب که داره ایجابش میکنه، خداوند رو ایجاب میکنه، یسلب عنه به ذالکه عموم القدره، عموم قدرت رو چکار بکنه؟ برداره، بلکه اصل القدره. توجه که وقتی خداوند اون بالا هم عرض کردم، یعنی کل این اشکال بر عمومیت قدرت پروردگار نیست، بر اصل قدرت پروردگار هستش. اون بالا هم کلمه امور قدرت بود، عرض کردم که منظور اصل قدرت، اینجا هم همینه. فیسلب عنها بذالک امور القدره و هی عین ذات، در حالی که قدرت عین ذات پروردگاره. خلاصه حرف اینه که موجبیت است نه موجبیت، و موجبیت مستلزم موجبیت نیست. بله در موجبیت یک ضرورتی ما میبینیم، ولی این ضرورت برآمده از علت، نه ضرورت بر علت. و یتبین به ما تقدم میگه از بحثی رو که در همین قلت مطرح کردیم تا اینجا، این نکته واضح خواهد شد که پروردگار متعال وقتی که میگیم قادر است یعنی مختاره، اینه به نوع جبری عمل نمی کنه. در دل قدرت مسئله اختیار هم مطرح است. در ادامه علامه یه مقدار میپردازه به تحلیل محتوای جبر. جبر در کجا اتفاق میفته؟ جبر در جایی هستش که یک شیعی میاد شیء دیگر رو وادار میکنه که برخلاف اقتضای ذاتی او عمل بکنه، یا آنچرا که اقتضای ذاتی نداره اون رو عمل کنه. یعنی گاهی از اوقات اقتضای ذاتی چیزی داره، شیء دیگری بیاد او رو وادار بکنه که برخلاف اقتضای ذاتیش یک چیز مقابل رو انجام بده. یه وقتی نه، یه شیء اقتضای چیزی رو نداره، او رو واداره که این کار رو انجام بده. حالا ممکنه به یک نحوی به هم دیگه برگرده. حالا در صورت در چنین شرایطی که ما مسئله جبر رو داریم، حالا بیایم راجع به خداوند متعال فکر بکنیم. خداوند متعال رو وقتی شما مطالعه بکنید، آیا غیر از خدا شیئی در این عالم هست؟ بله یه چیز هست و اونم فعل خداست. غیر از خداوند یه چیزی تو این عالم هست و اونم فعل خداست، ولی فعل خدا متأخر از ذات پروردگار و فاعلیت او هستش. وقتی متأخر از او هستش، فعل پروردگار تحت سیطره ذات پروردگاره. دیگه ما چیزی در این بین نداریم که بیاد خداوند رو وادار بکند برخلاف اقتضای ذات خود او کاری رو انجام بده، یه چیزی رو که اقتضا ندارد او رو به وجود بیاره. چیزی وجود نداره. پس بنابراین خدا در انجام افعالش مجبور کسی نیست. البته این سخن نبدین معناست که مثلا خداوند حکیمانه عمل میکنه، خداوند عالمانه عمل میکنه، اینا جزء اختزاعات ذاتی خودشه. یعنی چون خداوند یک ذاتیست، قدرت محض، علم محض، حکمت محض و کذا، قطعا این گونه عمل خواهد کرد. اما این جبر امری دیگر بر خداوند نیست. در نظام هستی خدا هست و فعل او، خب فعل او که دیگه خدا رو مجبور نمی کنه که این فعل رو انجام بده. و یتبین به ما تقدم، می فهمد آشکار می شود با آنچه که در سطرهای قبل گذشت. یعنی از یک جهت عبارتون اخرای همون سطرهایی که گذشت، سطرهایی که گذشت. و یتبین به ما تقدم انه تعالی مختارون به ذات، یعنی نه موجب نه مجبور، اینو هیچ بدون نیست. انه تعالی مختارون به ذات، یعنی به حسب ذاتش اختیار داره. از لا اجباره، میاد از بابت تحلیل اجبار نفی اجبار از حق تعالی میکنه. محتوان یک جور بیان اخرای قبلیه، ولی از این جهت یه زیبایی خاص خودش رو داره. از لا اجبار الا من امر وراء الفاعل. چون اجبار یعنی چی؟ اجبار یعنی یک امری وراء فاعل بیاد چیکار بکنه؟ یحمله على خلاف ما یختزیه، وادار بکند فاعل را بر خلاف آنچرا که اختزای ذاتی خود این فاعل است، او علا مالا یختزیه، یا وادار بکند او را بر کاری را که اختزای او را ندارد، اختزای ذاتی او را ندارد. خب این یعنی اجبار. اجبار در چنین فضایی شکل میگیره. حالا بیم راجب خداوند مطالعه بکنیم. و لیس وراءه تعالی الا فعل و وراء پروردگار نیست مگر فعل. یعنی شما که نظام هستی میبینید خداست و فعلش، یه چیز دیگه ندارید که. و لیس وراءه تعالی الا فعل و وراء حق نیست مگر فعلش، و فعل تحت سیطره فاعله، مقدم بر فاعل نیست تا او رو وادار بر کاری بکنه. این سخن رو به این شکل میگه ول فعل ملائم لفاعله، فعل ملائم با فاعلش هست، یعنی تحت سیطره او هستش، مطابق اقتضاعات او هستش. ف فما فعله من فعل هو الذي تقتضیه ذاته و یختاره به نفسه. فما فعله، یعنی هر چرا که خدا انجام میدهد، این من فعل بیان اون ماست. فما فعله من فعل، یعنی هر کاری که خداوند انجام میده مطابق اقتضاء ذاتی حق سبحانه و تعالی و مطابق اختیار اوست. فما فعله من فعل هو الذی تقتضیه ذاته و یختاره به نفسه، یعنی ذاتش اقتضا میکنه و به حسب خودش او رو اختیار میکنه. چیزی اینجا وجود نداره که بخواد خدا رو در واقع وادار بکنه. این که شما فکر کردید اگر روند ارتباط فاعل با فعل ضروری باشه، این ضرورت یک تحمیلی بر پروردگاره، این یک حرف نادرستی هستش. بخاطر این ضرورت بعد از پروردگاره، نه قبل از پروردگار باشه. قبل از پروردگاره که چیزی نیستش او رو وادار بکند به کاری. پس بنابراین این شبهی که به عنوان فعین غلط مطرح شد و خواست ضرورت علی و معلولی رو ببره به طرف مجبور بودن و موجبیت حق تعالی و قدرت رو از حق تعالی سلب بکنه، این شبه شبه در واقع غیر واردی بود. بله، سنفیت داره و تحت سید همون جمله که گفتم اون جمله جالب تر هست.
اراده خودم
تحکیم کنه، بگیم وقتی تمام شد به حد وجوب که رسید دیگه ارتباط ضروری میشه. اینا با اون مرحله نهایی که ارتباط ضروری میشه مخالف هم مثل تر اولویت رو ریختن. این تا آخرین لحظه هم حالت اولویت خیلی چیز عجیبی است، یعنی مفاسدش خیلی بیش از اینه. برای اینکه ما، من بارها عرض کردم، برای اینکه ما اختیار حق تعالی رو تبیین بکنیم به اموری تن میدیم که در نهایت با پذیرش اونها به جاهایی میرسیم که حتی خود خدا رو نمیتونیم اثبات کنیم. جدی میگم ها، یعنی از چالم نیست، چاله نماست، چیزی که میسخت از چاله در میایم و تو چی میافتیم؟ تو چاه میافتیم. برای اینکه اختیار خدا رو درست بکنیم، توجه کردید؟ میگن طرف رفته که ابروی طرف رو درست کنه، زده چشمشن چیکار کرده؟ کور کرده. خیلی از این موارد زیاد پیش میاد، پشیمون میشه. یه چیز مهمی نبود، توجه کردید؟ مثلا آدم یه گوشه بنایی داره، میاد طرف به طور کلی خراب میکنه، بدترش میکنه. اختیار اصلا یکی از انگیزه های متکلمین برای طرح اولویت مثلا اختیار بود. میگفتن شما حکما این حرفا که میزنید مجبور بودن خدا میشه، خدا جبران داره اینا رو انجام میده وقتی ارتباط ضروری باشه. علت تام است حتما با فعل بیاد، پس چه اختیاری میمونه؟ وقتی علت تام است حتما فعل دیگه، حتما وقتی این کار با صورت بگیره دیگه اختیار نمیمونه. در حالی که اختیار یعنی استوای نسبت فعل به طرف وجود و عدم، و اینو تا آخرین لحظه پیش میبرن. لذا ارتباط ضروری بین علت تام و معلول مورد پذیرشون نیست. یه بحثایی رو مثلا در نقطه‌های بسیار راقی هرشون میگن که این روند در ارتباط با فاعل‌های غیر مختار درسته، یعنی علت تام ارتباط ضروری با فعل داره، اما در ارتباط با فاعل‌های مختار نمیتونید بگید ارتباط علت تام با فعلش ضروریه. همش به انگیزه تصحیح اختیار و اراده و مشیت، توجه کردین این نقطه. ولی اگر دقت کنیم یه مقدار چهره رو برگردونیم، توالی فاسده نظریه اولویت را پیگیری بکنیم، ببینیم توالی، چون یکی از کلا روندهایی رو که متکلمین تعیین می‌کنن مراجعه به توالی فاسده هستش. خیلی دوست می‌دارم و خیلی از اوقات پیشنهاد کردم بعضیا شما این کارو بکنید. شما برید نظرات متکلمین رو، اونایی که مورد پسند ما نیست، خیلی خوبه، حرف درستیه، نظرات متکلمین رو توالی فاسده شده در، یعنی بهشون نشون بدید این حرف زدید اینا توالی فاسده شه، یه مقدار بترسن از اینکه این حرف رو بزنن به خاطر توالی فاسده هاش. مثل اینکه مثلا عرض می‌کنم برای درست کردن اختیار چیزهایی رو شما بهش تم میدید که در نهایت سر از ابطال هست، یعنی یا عدم اثبات پروردگار در میاره، مثل نظریه الهیات سلبی. الهیات سلبی همیشه به انگیزه های خوب صورت میگیره، یعنی ما میخوایم لیس کمثله شی رو درست بکنیم، این آیه شریفه رو درست بکنیم، هیچ چیزی مثل پروردگار نیست، و مخصوصا روایات و آیاتی که میخواد نشون بده که خداوند بسی دورتر از آن است که کسی بخواد علمی بهش پیدا بکنه. راجعه کردید. ولی وقتی که اینا داغ میشه، داغ خیلی شدید میشه، متوجه نیستن که وقتی میبرن تا الهیات سلبی کامل و اشتراک لفظی همه الفاظی که بین حق و خلق استفاده میشه، دیگه نمیتونی شما جلوش رو بگیری. در نهایت به تأثیل معرفت و تأثیل معرفت به نفی پروردگار منجر خواهد شد. چون اثبات پروردگار دیگه معنا نخواهد داشت. اثبات پروردگار دیگه معنا نخواهد داشت. خب برخی از امور هستش که باید به این نکته توجه بشه. یعنی چون میخوایم یک سری اهدافی رو تضمین بکنیم از اون بر میافتیم. توجه کردید؟ مثل بنده خدایی که این طرف نزدیک پشتبان بود، این ور بود نزدیک بود که بیفته، خودش کشید عقب. توجه نکرد که این پشتبان خیلی مثلا کش نداره، کشید از اون ور افتاد پایین. توجه کردید؟ بخواب کشیدی عقب، باید مواظب باشی که اون ور هم ممکنه یه خطری باشه. باید ما این نکته رو توجه داشته باشیم. حالا در صورت شبهه اخیری که مطرح شد، شبهه موجبیت و مجبور بودن خود پروردگار بود که از راه استلزام علی پیش اومد، منتها با محوریت قدرت ها، با محوریت قدرت به گناه دیگه هم تر میشه و پاسخ هم همین است که مطرح شد. از فصل 6 خارج میشیم، وارد فصل 7 میشیم که یکی از برجسته‌ترین صفات پروردگار به نام حیات حضرت حق داره اینجا بحث میشه. در اینجا ابتدا حیات معنا میشه و بعد حیات اثبات میشه برای خداوند متعال. در مقام تبیین معنایی حی یکی دو جمله مطرح میکنن، در مقام اثبات حیات برای پروردگار دو تا استدلال پیاده میکنن. اما برگردیم به قسمت اول که حیات یعنی چی؟ خداوند حی هست یعنی چی؟ صفت حیات داره معناش چیه؟ تقریبا باید گفت که همه آقایون حیات رو با علم و قدرت گره زدن. یعنی اگر در جایی علم و قدرت، این بحثی که الان عبارت رو میخونیم میگه در راک فعال، کلمه فعال یا فعل خود علامه تو همین سطر را به قدرت برمیگردونن. در هر صورت اگر شما چیزی رو دیدید که منشأ ادراک و فعل بود، این نشون میده که اونجا حیات وجود داره. اختلافات زیادی اینجا وجود داره ها. مثلا آیا جمع حیات و جمع ادراک و فعالیت رو میگیم حیات، یا نه یه چیزیست که منشأ این دوتا هستش و ما اون رو میگیم حیات. توجه کردید؟ حالا این بحثا رو ما فعلا بهش کاری نداریم. تنها چیزی که علامه اینجا میفرماد این هستش که گاهی از اوقات میبینید چیزی غیر از این جمله‌ای که الان به کار بردم ها، گاهی از اوقات یه چیزی مبدأ علم و قدرت میشه، یعنی علم و قدرت زائد بر ذاته و این ذات مبدأ علم و قدرت میشه. مثلا غیر از پروردگار اشیاء متعارف مثل ماها اینجوری هستیم، مثلا که ذات ما منشأ شکل‌گیری علم و قدرت، علم و فعالیت هستش. خب در چنین شرایطی ما میگیم اون شی حیات داره و حیه. گاهی از اوقات نه، یه چیزی که ملازمه با او به نحو ملازمت تحلیلی و انتزاعی ازش ادراک و مبدأ فعل و فعالیت و قدرت در میاد، بازم به اون شی میگیم حی، یا بر فرض مثال میگیم صفت حیات داره. دو سطر اول میخوام راجع به تحلیل حیات تا برگردیم به اثبات حیات برای پروردگار. الفصل و ثابتی حیاتی تعالی الحی اندنا. اندنا نه یعنی مثلا دیگران نظر دیگه دارن ما این نظر دیگه، یعنی ما حیاتی که میفهمیم اینجوری میفهمیم. منظور از الحی اندنا اینه، الحی یعنی ما الان وقتی که راجع به حیاتی که دم دست ماست، یعنی ببینید الان از چه روندی داریم استفاده میکنیم. خوبی که مثلا ما مکانیزم های فعالیت فلسفی رو تو مثل این فعالیت پیگیری بکنیم، کجا از شهود داریم استفاده می‌کنیم، کجا از تجربه داریم استفاده می‌کنیم، کجا از تحلیل زبان داریم استفاده می‌کنیم، کجا از معانی ارتباطی داریم استفاده می‌کنیم، کجا از استدلال داریم استفاده می‌کنیم. توجه کردید؟ این بحث رو باید توجه کرد. خب به نحوه این کتاب های خیلی فنی‌تر باید به این صف بحث ها رو پیش ببرند.
در
شهود اینجا؟ نه، مجموعه ای از امور اینجا وجود داره. الفصل ثابتی حیاتی تعالی، فصل هفتم در حیات پروردگار. الحی اندنا هو الدراک الفعال. حی از در نزد ما، یعنی وقتی تو حوالیمون میاندیشیم ببینیم حیات چیه، حی چیه، موجود دراک فعال رو میگیم حی. این فعال که جمعه بعدن هم فعل میاد، در ادامه به قدرت پیوند میخوره چون مبدأ فعل قدرته. پس درک و قدرت از در جایی باشه بهش میگیم حیات، به اون موجود میگیم حی، به اون صفت میگیم حیات. الحی عندنا هو الدراک الفعال. پس بنابراین فالحیات مبدع الادراک والفعل. این مبدع رو حالا میخونم توضیح. فالحیات مبدع الادراک والفعل، حیات مبدع ادراک و فعله. حالا اون اختلافی که عرض کردم که در اینجا منتقل نشد توجه داشته باشید، آیا صرف جمع این دو صفت میشه و صفت حیات، یا نه یه چیزیست که باید مبدع این دوتا باشه، به اون مبدعه میگیم که حیات. الان اصلا ناظر به اون اختلاف نیست، حالا هر چی باشه. فالحیات و مبدع الادراک و الفعل، حیات مبدع ادراک و فعله. ایشون تعبیر رو برمیگردن، یه مبدع ادراک و فعل یعنی مبدع العلم و القدرت، چون ریشه فعالیت و فعال و فعل به همون قدرت برمیگرده، یعنی مبدع فعل و قدرت. حالا از اینجا علامه یه عبارتی داره، گاهی از اوقات میبینید یک شیئی مبدع علم و قدرت است که این علم و قدرت زائد بر ذاتشه، اینجا هم حیات به کار میبریم، حیم میگیم. یه جایی میگیم امری است که ملازمت با حیات و قدرت دارد، نه اینکه مبدع باشه به گونه‌ای که خود این شی غیر از اون چیزایی باشه که ناشی شده. ببینید کلمه مبدع را که ما بگار حیات چیه یا حی چیه، عبارت است از مبدع در واقع ادراک علم و قدرت. مبدع علم و قدرت رو ما میگیم در اونجا حیات به کار می‌بریم و حیات. حالا این مبدعیت دو تفسیر داره، یه وقتی میگیم مبدعیت یعنی علیت به کار می‌بره، یعنی قدرت و علم چیزی مغایر با این ذات، مغایر به معنای متن وجودی ها، یعنی مغایر با این ذاتی است که داره از خودش علم و قدرت صادر می‌کنه. خب در اینجا ما صفت حیات رو جبه اون مبدع بکار بریم، حی هم بکاره. ولی یه وقتی نه، اگر میگیم یه چیزی مبدع علم و قدرته، منظور از مبدع یه پایه بودن، یعنی علم و قدرت ازش انتزاع میشود، نه اینکه این منشأ شکلگیری دو تا معلول باشه که اون دو تا معلول رو چی میگیم ما مثلا علم و قدرت. این منظور نیست. در هر دوتا ما حیات و حی رو به کار میبریم. این دو سطح اگر خواسته باشیم اینو باز کنیم، این اون مثلا اون روش هایی رو که ما داریم الان اعمال میکنیم، اونا رو مثلا یک جلسه برمی داره که ما داریم چکار میکنیم، چجور ما حیات اینجا این معنا داره، چجوری بعد میبریم تو برای خدا اثبات میکنیم. این پیش خودمون وقتی حیات رو داریم اثبات میکنیم، از چه روش هایی داریم بهره میبریم، بعد با چه استدلالی این رو میبریم تا مثلا حضرت حق، و در اونجا آیا معنا نباید تغییر پیدا بکنه، این اشتراک معنایی، همه اینها امور فراوانی است که در این بین وجود داره. یعنی این روند رو یک شخصی که الهیات سلبی داره قبول نمیکنه. کسی که الهیات سلبی داره این روند رو باش موافق نیست، ولی کسی که الهیات سلبی نداره در همه امورات مربوط به خداوند همینجوری عمل میکنه. این اول چیزی که پیش ما هستش بشناسیم، بعد نقایص دور بریزیم، به روح معنا دست پیدا بکنیم، بتونیم همین رو به عنوان یک حقیقت کمالی برای موجودات بالاتر هم اثبات بکنیم، مثل برای هر سالام اثبات بکنیم. حالا اونجا میفهمیم حیات برای او چه معنا داره. حالا بله الان بله کار نداریم، هر مرتبی از مثلا حیوانات هم درک و علم درک و فعل رو دارن، لذا حی هستن. الحیات عندنا هو الدراک الفعال، فالحیات مبدا الادراک والفعل. اینجا توجه کنید، ای مبدا العلم والقدرت، با این کار چند تا کار توامان انجام داده. یکی اینکه نشون داده فعل و فعالیت همون قدرته که ریشه در قدرت داره. پس اگر گفتیم حی یعنی دراک فعال، یعنی درک و قدرت. یه کار دیگه هم کرده با این او امرون یا لازما، و اینکه این مبدعیت دو تا معنا داره. یک مبدعیت یعنی یه چیزی است منشأ شکلگیری دو تا وجودی میشه که زائد بر اون چیزی اول هستش، و اون دو چیزی هستش علم و قدرت. اینجا ما به اون مبدع میگیم حی و میگیم صفت حیات داره، یا نه او امرون یا لازما العلم و القدره. توضیحی که من در خارج دادم به این معنا بود که اساساً مبدع علم و قدرت رو میگیم حی. حالا این مبدعیت دو جوره، یا مبدعیت به این نحوه است که دو چیز رو خارج از ذات خودش تولید میکنه، یا نه منظور از مبدعیت مثل مبدعیتی است که وجود در خصوص صفات انتزاعی خودش داره، اینم یک جور مبدعیته. مثلا ما بگیم حی عبارت است از امری که لازمه اش قدرت و علمه. حالا به حسب ظاهر عبارت بعدی الله میخواد اون قسمت اول رو در مثل ماها پیاده بکنه، بگیم ذات ما منشأ شکلگیری ادراک و قدرت و فعالیته، که قدرت های این ذات نیست بلکه چیه؟ زاهده بر ذاته. ولی این دومی رو راجع به کی میخواد استفاده کنه؟ راجع به خدا، که در خدا این میخواد قدرت و علم ذاتی رو اثبات بکنه، که این علم و قدرت یک حقیقت داریم که این دوتا لازمه ذاتی او ازش انتظام شود. او امرون یو لازمه العلم و القدرت. خیلی اینجا مندمج بود، یعنی مطلب بسی بیشتر از عبارته، که خود برعکس میشه، یعنی مطلب بسی کمتر از عبارت میشه، که اون میشه عبارت پردازی ها. گاهی اوقات نه، مطلب بسی بیشتر از عبارته، که عبارت خیلی مندمج میشه. اینجا خیلی عبارت مندمج، چندین بحث رو باید بشه توجه کنیم.
اینجا
آره، یعنی یک اون حقیقتی که علم میآفرینه، قدرت میآفرینه، ما بهش بگیم حیه. مثلا در ارتباط با خودمون همین جوریه، مثلا ما علم، یعنی فرض کنیم که علم حصولی داریم، بعد فعالیت میکنیم، اینها همش ریشه در چی داره؟ نفس ما داره. اما یادتی نه، بحث رو بیاریم راجع به خود نفس. اینجا عبارتی که می رسانیست، یعنی اگر بخوام، چون پیش از این اشکال میگرفتم برای عبارت علامه، ولی اگر بخوام عبارت علامه رو توضیح بدم، باید بگم که علامه در واقع در صدد تبیین علم به قدرت فعلی و ذاتیه. علم به قدرت فعلی در جایی که یک شیعی داریم که منشأ شکل گرفتن علم به قدرت در خارج از ذاتش میشه، ما در فرایند فعلی هم به اون شیع اول این چی حی و حیات. اما یه وقتی راجع به علم به قدرت ذاتی میخوایم بحث بکنیم، مثلا در باب خود خداوند متعال، حتی اگر منشأ علم و قدرت فعلی هم نشود، خودش حقیقتی است که منشأ انتزاع صفت علم و قدرت به اثر متن ذات شد. بازم بهش میگیم حیات و حی. بله؟ انتزاعی تحلیلی ها، نه این که تو خارج تو ذهن است ها، اون منظور اون نیست. یعنی نه منشأ اون نیست، خود ذات. قبل از اینکه به مرحله فعل برسیم، آیا در اونجا شما قدرت به علم رو میفهمید؟ بله، اینا به نحو صفات اندماجی عین ذاته.
به همون
میگن حیا. ببینید میفرماد، خب این تا اینجا راجع به در واقع محتوای حیات. اما از اینجا دو تا استدلال میاره برای اثبات حیات برای حق تعالی. دو تا استدلال برای اثبات چی میاره؟ اثبات حیات برای پروردگار میاره. اما استدلال اول، استدلال اولش اینه، این همون عبارتی است که یه مقدار مهم معنایی است که آدم میخواد اشکار بگیره به علامه، چون واقعا نفس ما هم دو جور علم و قدرت راجع بهش پیاده میشه. یه وقتی علم و قدرت زائد بر ذاته که در مرحله فعل ماست، یه وقتی علم و قدرت عین ذاته. ما گفتیم این بحثایی که مطرح کردیم بحث ذات شناسیه، بله درباره ذات خداوند داریم پیاده میکنیم، اما منحصر به ذات پروردگار نیست. خیلی ها در اینجا، من مثلا ببینید فرض کنید که کتاب ها و مقالاتی که در این فضا نوری یا بعضی ها تقریر هایی که میشه نگاه بکنید، میگن در ما، من خودم پایان نامه رو داوری کردم، در ما، یعنی فکر میکنن این یک ویژگی منحصر به حق تعالی است که صفات او عین ذات او. نه، صفات ما هم عین ذات ماست. توجه کردید؟ عین هم دیگه است، اون نقطه سوء ذات. بعدا تو مراحل پایین تر تفصیل پیدا میکنه. همین روند در ارتباط با حق سبحانه و تعالی است، نه اینکه ما علم و صفت عین ذات نداریم. نباید فکر کنیم اگر علم و قدرت و امثال اینا عین ذات ما شد پس ما غنی میشیم در این، نه، کل وجود ما فقیره و طبیعتا همه صفاتی که عین این ذاته همش میشه چی؟ فقیر، همش میشه عین فرد. حالا در هر صورت یکی از استدلالایی که الان علامه میکنه میگه که در ما که نفس ما و ذات ما مبدأ شکل گیری علم و قدرتی است که اینا زائد بر ذاته، ما در اینجا برای نفس خودمون چی استفاده میکنیم؟ حیات رو داریم استفاده میکنیم. میگیم نفس ما حیات داره و حیه. حالا تا چه برسد؟ به جایی که خود اون شی رو شما نگاه بکنید ازش قدرت و علم انتظار میکنید. اینجا به طریق اولا باید اثبات حیات کنیم. خلاصه اینکه اگر در جایی شیئی مبدع علم و قدرت باشه ما به او حیات و حی میگیم، اگر در جای دیگری خود اون شی ازش علم و قدرت انتظار بشه به طریق اولا باید اونجا حیات و حی رو استعمال بکنیم. خداوند همینجوری هسته، چون ما در قسمت‌های قبل علم و قدرت رو به نوع عین ذات برای حق تعالی اثبات کردیم. اگر علم و قدرت رو به نوع عین ذات برای حق تعالی اثبات کردیم، معناش اینه که خداوند در منطق ذات هم چی هستش؟ حی هستش، به صفت حیات داره و این صفت حیات عین ذات او هسته. ببینید، و از کانت الحیات و تهمل و علینا و العلم و القدرت فینا زائدتان علی الذات، از اون جایی رو که حیات استعمال می شود بر ما، این استعمال نیست صرفا ببینید استعمال لغوی و اینا، یعنی واقعا ما این حیات رو داریم، این موضوع باشیم. و از کانت الحیات و تهمل و علینا، ما به خودمون حیات اطلاق میکنیم و خودمون رو حی میدونیم واقعا، نه به نفع مجازی و اینا، در حالی رو که ول علم و ول قدرت اینا زائدتان علی ذات، علم و قدرت در ما چی هستن؟ زائد بر ذات. عرض کردم که به ظاهر عبارت میشود اشکال گرفت، بل میتوانیم بگیم که الان علامه در صدد بیان علم و قدرت فعلیه، ما حتی به لحاظ علم و قدرت فعلی هم به ذات خودمون میگیم چی؟ حی، و حیات رو به کار میبریم. فحملها علا ما کانتا فیه موجودت این لذات علا نحول عینیت که ذات الواجبت الوجود به ذات اولا و اهر. پس حمل این حیات علا ما، یعنی بر ذاتی که، بر چیزی که کانتا فیه، یعنی اون علم و قدرت در این ذات موجودت این لذات موجود هستن برای اون ذات به نحو عینیت، خب کجا اینجوریه؟ کجا علم و قدرت عین ذاته؟ که ذات الواجبت الوجود چی؟ به ذات، واجب الوجود به ذات، علم و قدرت عین ذات او هستش. حالا حمل حیات بر ما که علم و قدرت زائد بر ماست، اگر درسته، حمل حیات بر چیزی که قدرت و علم عین ذات او هستش اولا و احقه، به نحو اولویت و احقیت داره مطرح میکنه. این فقط موضوع باشیم که به نحو هستی شناسان رو معنا کنیم. این که میگیم به طریق اولا، یعنی برای ذهن ما به طریق اولا این محتوا اونجا ثابت شده هستش، ولی اصل بس که بیگه تو نظام هستی شناسان اولویت این هم نده. فهو تعالی حیاتون و حیم به ذات، پس حق سبحانه و تعالی، ای کاش اینو مثلا دو برعکس میکردم بهتر بود، فهو تعالی حیم به ذات و حیاتان، وقتی این حیات هسته حی و حیات، حی اسمه، حیات صفته، میگیم عادل و عدل. وقتی میخوایم مبالغه بکنیم میخوایم بگیم این ذاتی واسه، از کلمه اصل مصدر استفاده میکنیم. حالا علا انه تعالی، استدلال دومی که اینجا به کار برده شد که معلوم بشه پروردگار حی هستش اینه که، خب الان تو اذان یواش دیگه افتاد این ورتر، ما از این ور اذان رو رعایت میکنیم. الان علاوه بر اینکه خداوند متعال مبدا حیاته، حیات حیوانی، حیات انسانی، خب و حیات هم یه کماله، بخاطر اینکه ما سنگ رو اگه مقایسه بکنیم با حیوان میگیم کدوم کامل‌تره؟ میگیم حیوان کامل‌تره، آثاری ازش برمیاد که از اون برنمیاد، آثاری که اون داره این داره، ولی آثاری این داره که اون نداره. پس حیات مخلوق پروردگاره و یک کماله، وقتی کمال باشه معطی شی نمیتونه فاقدش باشه، پس خداوند که معطی حیاته خودش هم باید اصل حیات رو داشته باشه. علا انه تعالی مفیز لحیات کل حیین، خداوند سبحان مفیز حیات هر حیه. یک مقدمات مطفی است خودتون اضافه کنید، و حیات یک کماله. میتونید توضیح بدید که چرا کمال جمادات رو با مثل حیوان اینا مقایسه بکنید؟ میبینید که همه یک ویژگی که اون داره این داره، محل اضافه میتونید اثبات حیاتش بکنید. به نحو ارتکازی هم میتونید، به نحو وجدانی هم میتونید بگید حیات یک کماله، لذا همه از مرگ میترسن، درسته؟ پس ما میگه که حیات یک کماله، اگر حیات کماله پس برای خدا هم سو بعده، به وجهی که یلیق به ذاته. علا انه تعالی مفیز لحیات کل حی و معطی شی غیر فاقد له، و معطی شی نمیتونه فاقد او باشه، پس پروردگار متعال چیه؟ حیه و دارای صفت حیات. تا برسیم به فصل هشتم که راجع به دو صفت دیگر پروردگار یعنی اراده و کلام پروردگار بحث میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اختیار اراده اختیار مقدمه بر قدرت
بحث مشیت و اراده و در واقع خیلی از اوقات جابجا هم استفاده کنه بعضی وقت میگن سر
الان
مشیت هم اضافه شد. اینم میگن اختیار آیا با اراده فرق میکنه یا نه؟ اینجا الان تو زیر اینکه فرق نداره.
اینا الفاظی که ما خودمون داریم استفاده میکنیم یا نه؟
اگه استفاده میکنیم باید باز ببینیم که آیا مثلا مترادف هست یا مترادف نیست. اینه به لحاظ فلسفی ها.
خب نه اینا اصلا چون دینی گرفتیم مثلا اراده و اینا رو بعد با هم دیگه میسن.
نه اول از خودمون داشتیم. بعد میگیم بر اساس داشتای ما پیاده شده. درست اون طور استراتژی که اینا ما میفهمیم.
بعد فلسفه دیگه بعدش که دیگه
بعد فلسفه حالا متاثر از همین بحثا یه سوال مطرح میشه. اختیار چیزی میفهمیم؟ آیا خدا اون چیزی میفهمیم و داره؟ بحث با داره یا اراده یا
مشیت
فکر من تو ذهن من اینکه چون بین مشیت و اراده فرقایی میذارن در بحث تفسیری دقیق باید بحثاش بشه مثلا که مشیت با اراده فرق داره یا نه فرق تو آیات روایات اومده
حالا اونه که میگم فرق داره این چیه
یه تفاوتی میذارن یه بخشی تو ذهن من هست که مثلا مشیت به چی تعلق میگیره اراده به لحاظ مطلق ها فرق داشتن ولی فکر میکنم اختیار همون اراده باشه الان هیچ این چیزه نمیده
اون حیاتی که ما برای حیوانات سالو
ما سالو خودی تو بکنم سالو ما جبر در علم داشتی بکنم که اون گلی برای فرصت
دیگه
اسلامیه
نه اون حل نمیشه اون جبر علمی
حل نمیشه
مجبوره مجبوره که حل نشه همین الان قابل جبر همین فرصت این که
باید الان با اختیار نگفتی
مجبوری که مختار باشه
مجبوری که این درسته یه مجبوری که مختار باشه
مثلا ماها از خدا یه چیزی اراده کنه من انجامش
ندم خدا اراده کرده که شما با اراده و اختیار خودت نصف نباید برداریم از مسئله اختیار و اراده انسان
این که سر خود این که از خدا اینجا درمیان کربلا زنم
فردا میریم
نمیشه امروز به آجا خوشحال
زنم هفته هست که ایرا خود
زیادی داری چه طرف
میریم آقا من میبرم بخواه ما هم داشت فردا میرفتیم ما را امشب باید کرد
ماشاءالله
حیاتو نمیبریم
نه
زم منزیاتو نمیبریم
نه بچه رو
بخواهم
شبا رو دعوت کنم سور بچه رو میدم بعدش من
اینشالله که سفر همه دوستانی که میگن سفر باشن سالم برن
شهید
برگردن فردا کلاس تدریس سالم برگردن
شهید
نشه که ان شاء الله دری و بر نگرد یعنی اینجوری بر نگردی بهش به هزین برگردی
الله اکبر این له دور در ذات
بری در ما نه اون انقلاب تو ذاتش هست خود انقلاب تو ذاتش هست ذاتش انقلابیه
دیگه انقلابش یعنی که خیلی بعد از انقلاب برگردی
نه انقلاب به طرف جلو هست میشه
کی گفت که
قدرت با قدرت تصویر شده با تمام اراده و قدرت و اینا تا آخر هست مگر این که ما بخواییم و خدا نخواهد مشیت و خدا نخواهد خبولی نمیشه
اون که علم و قدرت برای خدا اثبات میشه خب خود تعریف قدرت علم و علم عالمانه اختیاری یا نهای اختیار هست گفتیم بیان چیزی قدرت داشته بحث دیگه برای اثبات حیات
بله خب دیگه تو قدرت خود علم نمافته شده اشکال نداره ولی نگاه کنید وقتی دقت که می کنیم آیا شما در قدرت مؤلفه‌ای غیر از علم دارید یا ندارید یه مؤلفه‌ای غیر از علم شما اونجا احساس می کنید قدرت قدرت هست به خاطر همون مؤلفه گرچه علم هم توش هست چون علم پروردگار هم این قدرت اوست علم او علم انهایی در جا می زنند فعل محقق خواهد شد بذار ما باید توجه داشته باشیم که بین فضای علم و فضای قدرت که لازم در اینی که تو قدرت هویت علم نابود میشه یه چیزی وجود داره که قدرت رو قدرت میکنه ما به همون
قدرت تو تقویت و تاکید اون علم پس خودشین
قدرت یعنی شما میدونید که این حرف میزنه میگه قدرت که میگه جمع بین اختیار و علم و هر چیز دیگر هست پس در واقع قدرت وقتی در جای باشه قطعا حیات هم هست شما بگو حیات مبدع قدرته بعد قدرت چی توشه؟ علم هم توش هست ولی وقتی میخوایم جدا کنیم از هم دیگر میگیم پس هم علم باشه هم قدرت باشه به لحاظ که میخوایم تفکیک کنیم
چی مبدع چی میشه؟ بعد میتونیم بگیم علم مثلا مبدع قدرته تفکیک
میتونیم این حرف رو بزنیم خیلی البته اینجا بحث دقیقی هست و این کیفیت انتشای اسما از هم دیگر هست اول چه اسمیه بعد چه اسمیه تو روایات اشاراتی بهش شده.
اکثر صفات و همین مبدعیت خدا، عدل مبدعیت خدا و
وحدانیت خدا،
اینا همشون ثابت بود.
مبدع به تو انجی، مبدع به مصفا،
بله، مبدع کمالات،
هر کمالات اینجوری دیده میشه، یا سرکل وجود خوبه،
بله، اکثرا
همه صفات رو او اثبات میکنه.
بعد همینا انزال
حالا داریم کشف میکنیم. آره، مثلا میگیم همه صفات که داره یکی از این صفات آیا حیات هست؟ مثلا میگیم حیات کمال، پس او باید داشته باشه. همین این روند
این موتی شفا این موتی شفا با چیه نمیشه تو این استدلال آخر که گفتیم، پس این که برای مادیات هست طبیعتا خالقش هم فاقد نیست، اینم داره فهمید اونا که با الیات سلمی میرن طبق فرمایش شما، من اینجا برداشت کردم که اونا نباید این روند رو قبول کنن،
مزاسا از معلول به علت رفتن دچار مشکل توی اسلامی میگن استفاده میکنن ولی با مبانی سازگار نیست مبانیشون،
یعنی یه حیات رو با یک موجود مجرد نمیتونن تصویر کنن، یا اکثر روش غلط
نه روش غلط نمیدونن، اونایی که اصلا این رو استفاده میکنن به نحوه کشف علمی انقدر حرف راجع به خدا میزنن که ولی اونجوری که الهی سلبی به کار میبرن همه این روندها مخدوش میشه. این الهی سلبی دیگه شما نمیتونید از این پایین بری بالا. من که معتقدم که الهی سلبی همه چی قفل میکنه، فقط ما با تسامح
درست میشه.
نه الهی اشرف که الهی سلبی نمیشه، که الهی سلبی الهی اشرف و ارزل اینا نداره، که اصلا اون معنا اونجا نیست. این معنی شما اینجا میفهمید به هیچ وجه اونجا نیست، به هیچ وجه با هیچ طریقی با هیچ مدلی قوی به هیچ شدید
این ها نیست.
این این لیسه به جه
آره. و همین این همین قدر قبول
شده. خب این طرد جهل میکنن، ما از رو میپرسیم طرد جهل آیا اثبات یک معنایی برای او کرده یا نه؟
اثبات بین کرده دیگه ما نمیخوایم.
نه نظر میگن نگرده، نه میگن نیچ نمی کنه چه اثبات معنا کرده و معنا ما بود بفهم چی
درسته، یعنی در این حد اثبات نمی کنه، ممکنون بالاخره یه چیزی هست ولی این چیزی که ما میگیم طرد جهل میکنه،
از کجا وقتی دقت میکنی میتونیم در
عدمی باشه،
از دیگر شما کنیم بگی از کجا میفهمیم عدمی، یعنی چی؟ وجودی که من میفهمم اینجا با اون وجودی که اصل وجود، اصل ثبوت،
اصل ثبوت هم باز میگن که
موشه لفظیه،
اصل ثبوت میگن این معقول ثانیه، این هم خیر از
باش معقول ثانیه
بود در ذات اثبات نمی کنه، این میگن
نه این که بالاخره خدا هست، ما از این جمله چیزی میفهمیم یا نه؟ میفهمی همون معنی میفهمی که اینجا هست یا غیر از اونه؟
نه غیرش همون یعنی به نحو
مفهوم
وجود
نه حقیقت وجود، نه بحث حقیقت وجود، در هر شما یه چیزی میفهمی وقتی میگه خدا هست یه چیزی حقیقتا فهمید،
جا میگن تارد عدم وجود، تارد عدم یعنی نیست، نیست هست چیزی هست،
آقا نیست نیست یعنی اونورش هست دیگه،
هست دیگه درسته.
خب پس شما از این میگه خدا هست،
ولی حقیقت وجود که میفرمایید که میگیم تو بحث اصالت وجود میگم حقیقت وجود من حقیقت اونا دیگه اونو قبول نمیکنن، یعنی میگه همون وجودی که من دارم اون وجود در بنه و علاوه
باشه. خب بالاخره این مفهومی که من میگم فهمم چه ارتباطی با ذات او داره؟
مفهوم
همین حرف میگم هست، میگم خدا هست، آره اصل ثبوت چه ارتباطی با ذات او داره؟ هیچ ارتباطی نباید داشته باشه دیگه، یعنی این من که میگم خدا هست شما میگید این یک مفهوم ذهنیه، واقعیت یه چیز دیگه، درسته؟ باید این رو باید بگم دیگه؟
خب اینو نمیگن، نمیگن این حقیق واقعیت داره، ولی واقعیتش به همین چیزی ما میفهمیم، به همین نحوه، به نحوه تارد عدم بودنه، که چیزی رو در اون ما نمیفهمیم.
خب تارد عدم بودن اونجا با تارد عدم بودن اینجا یکیه؟
یکی.
یعنی یک مفهوم رو داریم، پس الهی سلبی به این معنا طرد عدم یک مفهومی است که مشترکاً در دو جا به کار رفته. خب حالا چه اشکال داره که
در که نمیدونم اگه امروز داره به قول شما قفل میشه
چیز نمیدونم همینجاش دو جا چرا اینو بپذیریم؟ الهی سلبی چرا اینو میپذیره؟ چرا طرد عدم در هر دو باید به این معنا باشه؟
لیسا
که مثل ایشای صدق نمی کنه که
اینجا یعنی که اون وقت چیزی در اون اثبات میشه، یعنی
خب این درد اوناست، درد ما که یه جور دیگه حرف میزنیم، ما که میگیم همه معانی مشترکه، شما بالاخره یک جا باید معنای مشترک رو بپذیرید یا نه؟ یک جایی بالاخره اگه بپذیرن که باید سیستم بردار که نیستش، یه مبناشون قاعدهشون نمیسازه، شما میگه طرد عدم داره؟
اینا میگن که یه جاهایی اشتراک در یه جاهایی ایراد داره در یه جاهایی نداره، چرا در یه جاهایی داره یه جاهایی نداره؟ بخاطر اینکه یه جاهایی مثل مفهوم وجود حقیقت وجود، یعنی مفهوم وجود
ما به حقیقت وجود که راه نداریم جز در این مفهوم که چی کار نمیتونیم بکنیم؟
خب درسته، میگن وقتی شما
اثبات میکنیم مفهوم وجود برای یه چیز، یعنی میگیم نیست نیست، هم فرد عدم میکنیم، حقیقتی از اون بیان نمیکنیم، مثل معقول ثانی.
یعنی واقعا هیچ گزارشی از خدا نکردیم؟
گزارشی کردیم ولی مثلا جنس اون وجود رو نگفتیم.
نه بالاخره یه چیزی گفتیم، یه چیزی که گفتیم، اون چیز با حقیقت باری تعالی چه ارتباطی داره؟ اون چیزی که گفتیم آن من میخوام بفهمم که چی میخوام بگیم، یعنی اون چیزی که ما گفتیم با حقیقت حق تعالی چه ارتباطی داره؟ اینا میگن ارتباط وجهی داره، یعنی شی به وجه تعمیده میشه،
فلسفه
توجه، یعنی میگن این مفهوم یک پرتوی داره به او و همین مقدارم اشتراک معنوی رو درست میکنه. ولی اگه بگیم نه هیچ نوع حکایتی از اون ذات نداره، پس ما هیچ ارتباطی با اون ذات به هیچ نه برقرار نگیریم، حتی نمیتونیم اثباتش کنیم. یعنی همین طرد عدم، طرد عدم در اونجا و طرد عدم در یه جای دیگر یک معنا داره یا دو معنا داره؟ باید بگیم یه معنا داره، یه همینجور. اگه یک معنا داره پس این طرد عدم در هر دوتا به یک نحو حکایتی از واقع داره،
اون به یه وجهی بالاخره راه پیدا
میکنه، راه پیدا میکنه به ذات، به یک وجهی راه پیدا میکنه به ذات. بله این وجه راه پیدا کردن احاطه به ذات نیست، اونی که نفس شده احاطه ما یویتونه بهی، نه و ما یویتونه بهی علما، یعنی به شبیه به این که آیه قرآن است، احاطه علمی به خدا حاصل نمیشه. اما نه اینکه مثلا در اون ما عرفناک حق معرفته، نفی معرفت نشده، توجه کردید؟ اون روایات این که نفی معرفت میکنه نفی اکتنایی معرفت، و الا میخوام بگیم این که و الا سر از تحکیل در کرد اکتنا اون میگیم معرفت بلکان واضح کردی؟ اثبات بکن و دیگه حرف نزن.
نه بکن یا
اثبات؟ نه اثبات بکن خدا را، خدا را اثبات بکن ولی دیگه حرفی رجوع به اون نزن، واضح کردی؟ این در دستگاه فلسفی معنا داره، همین طور داره. ولی اینا میگن یعنی تو اصل این که هست تا اینجا قبول میکنی، حتی این حرفی که به شما میزنی نمیدیم، میگن تو هست رو قبول میکنی، از این به بعدش رو دیگه قبول نداریم. ولی ما از اون اینه که به نحو محتوایی تحلیل شما تو همه جا میده، اگه یک جا شکستید معنا نداره که دیگه بقیه جا شکسته نشه.
نفس بعد این معالی که در واقع من علت هستن، علت خود ذات هستی، ما گفتیم از ذات خداوند می شود که فهمه برای معانی کنید. الان اراده خودش روز ذاته یا روز ذات فعله؟ خود روز ذات باشه یعنی؟